أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ثم أضاف المصباح بقوله: فالإنصاف في مثل مسألة الأباء هو الحكم بنجاسة الملاقي، لا رلف إليات عن الحكم بتهارة الملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة على ما ذكره السيد الصدر، بل لعدم جريان القاعدة التي تحكم لأجلها بطهارة الملاقي في المقام، لأن الحكم بطهارة الملاقي إما أن يكون لاستصحاب الطهارة في الملاقي، وإما لجريان الاستصحاب الموضوعي، وهو أصالة عدم ملاقاتهم نجس. وكيف كان يكون الأصل في الملاقين في مثل مسألة الأباء محكوما باستصحاب النجاسة في الأباء؟ ولا منافاة بين الحكم بطهارة الملاقي في سائر المقامات والحكم بنجاسته في مثل المقام، فإن التفكيك في الأصول كثير جدا. فتسمية هذه المسألة بالشبهة الأبائية ليس على ما ينبغي. صحبت در جواب از شبهه اوائیه بود، از جوابی که مرحوم نعانی دادن. ایشون دو جواب دادن. جواب اولین بود که این اصل مسلط میشه استصحاب شما. جواب دوم این بود که استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردده. برای این دو جواب مرحوم نعانی هم مصباح اشکال کرده است و هم منتقا و هم مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه. یک اشکال مصباح در جلسه قبل بیان شد، اشکال شد بر اون جواب اول مرحوم نعانی. اشکال آخر مصباح که حالا وارد شدیم در صفحه 112 هست. عبارت مصباح این است که انصاف این است که در مثل مسئله عبا هو الحکم به نجاست الملاقی، با اجرای استصحاب نجاست در ملاقی حکم می شود به نجاست ملاقی، چون وقتی که با استصحاب اثبات شد نجاست عبا، قهرن چیزی که با عبا ملاقات کرده است نجس خواهد بود. اما این که حکم می شود به نجاست ملاقی، نه به خاطر این است که ما رفعیت میکنیم از حکم به طهارت ملاقی در وقتی که ملاقات کند با یکی از اطراف شبهه محصوره، اونجوری که سید صدر بیان کرده، بلکه این حکم به نجاست ملاقی به خاطر عدم جریان قاعده ایست که حکم می شود به خاطر اون قاعده به طهارت ملاقی در ما نحنفی، به خاطر اینکه حکم به طهارت ملاقی یا می باشد به خاطر استصحاب طهارت در ملاقی و یا به خاطر جریان استصحاب موضوعی، و اون استصحاب موضوعی اصل عدم ملاقاتش هست با نجس. یکی از این دو جهت میگم نجسه. و کیفکان اصل جاری در ملاقی در مثل عبا محکوم است به استصحاب نجاست در عبا، و نیست منافاتی بین حکم به طهارت ملاقی در سایر مقامات که در هر جا که میگیم چیزی ملاقات کرد با یکی از اطراف شبهه محصوره اون ملاقی پاک است، هیچ منافاتی نیست بین قبول طهارت ملاقی در سایر مقامات و حکم به نجاستش در مثل ما نحنفی، چون که تفکیک در اصول کثیر جدن در خیلی اجرا هست که در جای اصل به نحوی جاری می شود در جای به نحو آخر. بعد اینجا می رسند که پس تصمیه این مسئله را به شبهه عبائیه لیسد علا ماین بقی، این نمیشه ما با عنوان شبهه عبائیه مطرح بکنیم. پس علایه حاله این که با عنوان شبهه عبائیه مطرح شد این حرف قابل قبول نیست. این فرمایش دیروز امروز نصلاح. و اما منتقا، منتقا جلد ششم صفحه 178، ایشون می فرمایند که فل متحصل ان اندفاع شبهت العبائیه ینحصر بکون استصحاب النجاسه من استصحاب الفرد المردد و هو لا یجزی فما افاده السید الصدر لا یصلح اشکالا فی جریان قسم ثانی من استصحاب کلی. منتقا در این عبارت میگوید که حاصل مطلب اینه که اندفاع شبهه عبائیه، که بگیم شبهه عبائیه جا وارد نیست، منحصر است به این که ما بگوییم استصحاب نجاست از استصحاب فرد مردد است و هو لا یجری. استصحاب نجاستی که ما میکنیم استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردده، به استصحاب فرد مردد هم که جاری نیست. پس بنابراین پس اون چه سید صدر فرمود که میخواست شبه عبائیه درست بکند لا یصلح، که اشکال باشد بر جریان قسم دوم از استصحاب کلی. این شبهه عبائیه در وقتی بود که این استصحاب ما از قسم دوم باشه، یعنی مستصحاب کلی باشه، و حالی که مستصحاب کلی نیست، یک فرد مردد است، پس بنابراین اشکالیشون در شبهه عبائیه درست نیست. اینم بیانشون.
بیان استصحاب کلی نیست یا بیان توی مقدمات خطه کنن، بالاخره هر کسی توی یک جهتش خطه کرد. مرحوم آقای خویی آمد توی قسمت مقدمات تشکیل کرد، یعنی اصلا استصحاب مردد رو مطرح نکرد، استصحاب کلی رو مطرح نکرد. ما گفت که ما اصلا بیم ملاقی نجس در این مورد، ما در این مورد خاص ملاقی نجس نجسه، یعنی برخلاف همه مواردی که ملاقی نجس پاکه در این مورد، چون اون گفتن مبنای ما بر بحث ملاقات زمانی درست بود که استاپ کلی جاری بشه، بعد اون مقدمه هم قبول کنیم. شما فهمیدین طبق این مبنا که استصحاب ملاقات نجس هست ما بحث میکنیم، استصحاب ملاقات اگر ملاقات نجس پاک باشه این بحث اصلا مطرح
نمیشه.
از هر کنون از آقایی در یک قسمت از اون بحث اشکال میکنم که این برخواه تا این مسئله دفع بشه.
بله خب آقای زفر میگه که این منطقه که اشکال کرد نصفه هم اشکال کرد تا اشکال مرحوم آقای مینی بیان بشه تا بعد مثلا معلوم بشه که حرف آقایم چیه. مرحوم آقای مینی رضوان الله علیه ایشون بر جواب دوم مرحوم نائینی فرمودن اینجا مستصحب کلی نیست، مستصحب یک فرد مردد هست، اون یک قطره خونی که به ابا فرید اون قطره خون که کلی نیست، یک فردی چناد از نظر محلش مردده اینجا بوده یا اونجا، پس بنابراین استصحاب کلی نیست تا شما اشکال کنید بر به اصطلاح شبه ابایه درست بکنید. بر این حرف مرحوم آمینه که استصحاب فرد مردد هست می‌فرمایند که اولا این حرف درست نیست، چون این استصحاب استصحاب کل نیست نه استصحاب فرد. چرا استصحاب کل نیست؟ به خاطر اینکه مراد به کلی که در ما نحنوی بحث میکنیم کلی طبیعی نیست که قبلا هم در بحثای قبلی اشاره شد، بلکه مراد به این کلی که مستصحب هست جامعی است که می باشد آری از خصوصیات فردیه. مستصحب ما کلی طبیعی نیست، مستصحب یک جامعی است که برهنه از خصوصیات فردیه است، یعنی اونی که بین افراد هست و دارای خصوصیات افرادم نیست، و مستصحب در عبا آری از خصوصیات فردیه است. ما استصحاب میکنیم اون نجاستی را که روی عبا فرید و اون مستصحب ما که اون نجاست هست، این بدون خصوصیات فردیه است که این نجاست مثلا در کدوم قسمت از عبا باشد. پس بنابراین اولا ما میگیم که این استصحاب استصحاب کلی هست نه استصحاب فرد مردد، و ثانیا بر تقدیر این که بگیم به خاطر این که اشکال شد که این کلی نیست مستصحب، یه قطره خون است که روی عبا فریده، یه قطره خون ما استصحاب میکنه، یه کلی نیست اصلا.
این آقای نائینی گفت
نه، بل این که کلی نیست، یک فرد مرد نه مرده جاش اینجاست و اونجا، پس این مستصحب امر ایشون فرمانه کلی است، چون مراد به استصحاب کلی کلی طبیعی نیست که یک کلی یک افرادی داشته باشه. تا شما بگید اینجا قطعون که افراد نداره، مراد به اون کلی اونیست که جامعه بین دو سه چهار فرد باشه و اینم جامعه هست.
بله؟ جامعه بودن چه چیزی ثابت میکنه آقای میرانی؟ فهمیدید، قبول کردیم کلی طبیعی نیست ولی جامعه هست.
بله
جامعه بودن رو چه چیزی ثابت میکنم؟ خود جامعه دیدیم مثل یک قطره خون روی لباس چه جامعه میشه؟
جامعه یعنی چون نمیدن اینجاست یا اونجاست، از این جد اگر مشخص باشه که اینجاست، همونی که اینجا هست ما استصحاب میکنه یک فرد فرده، اما چون مشخص نیست که اینجاست یا اونجا میشه جامعه، از نظر این که مشخص اینجاست یا اونجا
جامعه اینجا میفهمید که باید یک چیزی باشه که فضای بزرگی رو در بر
بگیره. بله
این جامعه میشه.
خب
مثلا حدث، حدث یک امر معنوی باطنیه که فضا، مثلا فرض بگیریم فضای بدن ما رو کلا در بر گرفته که این نجاست مثلا تقوس بشه. خب این عبا کجای جامعه داره که ما بگیم مثلا یه قطره خون افتاده فضای کل عبای ما رو در
بر گرفته؟ بالاخره ما نمیدونیم که طرف راست عبا شد طرف
ما میدونیم یک طرفش در یک نقطه از عبای من مثلا نجاست هست، در این نقطه دیگر نجاست مثلا فرض کنید این چه ربطی به کل این عبای من داره؟ عبای من که همه
ولی کل عبا نیست، یعنی چون مردد به دو طرف نیست، همین که مردد بین دو طرف هست، پس این خود اون نجاست که ما اصلا کلیه، چون معلومه اینه یا اون اصلا جامع بین این اونه.
خب الان مثلا شما الان همین عبارو در نظر بگیرید،
خب
مثلا من شما میگید این نقطه یا این نقطه،
خب
من پوینترشو دست میزنم، آیا نجاست هست یا نه؟
بله
نجاست. این طبق این بیان شما که جامع رو درست کردین، یعنی من الان در غیر اون دو نقطه ای که هست، مثلا یک سمت راست یک سمت چپ،
خب
من سمت دیگه از اون عبا، یه قسمت دیگه از عبا رو دست بزنم، آیا نجاست دستم نجس میشه؟ یعنی
که
فرق
این
جامعه هستی، یک جامعه بزرگی داره ببینید، ما مردد بین این طرف یا اون طرفه.
خب
خب حالا من یک طرف دیگه رو دست دارم،
خب
مثلا زدم سمت دیگه یا اون عبا، آیا اون عبا کلن چون فرض کنید نجاست، یعنی جامعه ما بزرگه دیگه، خود دست در یک قسمت دیگه عبا داره، آیا بازم نجاست ثابت میشه؟
خب کلام اینه که الان ما وقتی دست دادیم به یک طرف، مخواهیم چرا احساب کنیم اون نجاستی که روی یک از این دو طرف آمده؟ اگر نجاست در یک طرف بود و احسام میکردیم، نجاست امر جزئی بود. ولی چون معلوم نیست اونک ما احسام میکنیم این طرف یا اون طرف، پس بنابراین کلیه جامعه بین این دو هست. چون اون نجاست که من احسام میکنم مشخص نیست که اینجاست یا اونجا، جامعه بین این دو در واقع هست، از این مشخص احسام کلی. اگر مشخص بود جاش اینجاست، خب کلی نبود، فرد بود. ولی چون معلومیست که جاش اینجاست یا اونجاست، مثلا جامعه بین این دو باشه حساب کلی. بله فهمیم. و ثانیاً بر تقدیر اینی که استصحاب فرد باشه، بگید نه استصحاب کلی نیست و یک قطعه خون بیشتر نیست و اون استصحاب فرده، اون موردش برای ما معلوم نیست. بر فرض اینی که استصحاب فرد باشد، باز یعود المحضور. محضور ما چیه؟ و اون این که محضور این بود که باید ما از این اجتناب کنیم، از این ملاقی شبه محصوره، و حالی که ملاقی شبه محصوره پاک بود، حالا که ما استصحاب میکنیم بر فرض این که صحاب فردم باشد، اون وقت ما میگیم که پس باید اجتناب کنیم دیگه از این. اگر استصحاب نمی کردیم اجتناب نمی کردیم، اگر استصحاب جاری نبود از ملاقی اجتناب نمی کردم، ولی حالا که استصحاب کردم اون فرض را، از ملاقه باید اجتناب کنم، پس شبهه به خودش باقیه، یعنی اشکال به حال خودش باقیه.
نه
اجتناب
اون بخاطر ملاقه یا بخاطر استصحاب فرده؟
بله
ما استصحاب فرده داری که یه طرف قطعاً طاهر بوده،
خب
اون طرف دیگر هم ما شک داریم از عدمشه، پس پاکه. ملاقی که بعد اون حکم ملاقی که اینجا میاد میگه که نجاست هست، یعنی ما دو تا حکم داریم، یه حکم استصحابی داریم، یه حکم ملاقی داریم. حکم ملاقی که اینجا آمده، حکم ملاقی رو شما یک مبنای رو پذیرفته ای دارید به نام ملاقی نجاست، طبق این جریان، طبق این بحث ملاقی نجس است. اون بحث دیگر اینجا استصحاب فرد که جاری کردیم، ما نسبت به همون فرد استصحاب عدم نجاست ثابت میکنیم. اون قسمتی که پاک، اون قسمت اولش که ما شستیم قطعا اونجا پاکه، نسبت به اون فرد مردد هم از عدم نجاسته، پس این عبای ما نجس نیست. خب اون حکم دوم به نام ملاقی میاد جلو میگه نه، این عبای شما نجسه، پس با استصحاب فرد تعارضی پیش نمیاد. قبلا همون اشکالی که شما با آقای چی مطرح کردیم، یعنی اشکال با آقای میلادی هم وارده، چون قبلا فرمودیم که اصلا مورد بحث ما زمانیست که استصحاب کلی باشه، اگر استصحاب فرد باشه که
بله. خب حالا اجازه بدین که شاید الان اشاره به این جهت که ما گفتیم اشاره بشه. عرض کنم که بر فرض این که مستصحب فرد باشه، بازم اون محضور بر میگرد. محضور چه بود؟ محضور بود که اگر این استصحاب جاری بشه از ملاقی باید ما اجتناب کنیم، اگر استصحاب جاری نبود از ملاقی با این عبا اجتناب نمی کردیم. حالا به خاطر اجرای این استصحاب، بر فرض این که مستصحاب فرد باشه، بعد از اجرای استصحاب از این ملاقی باید ما اجتناب کنیم، پس بالاخره شما به حال خودش برگشت، چون مشکل این بود که ملاقی پاکه، نمیشه از ملاقی اجتناب کنیم، و اینجا به خاطر استصحاب شما از ملاقی باید ما اجتناب کنیم، و این مشکل اصلی ما.
نه فرض این بود که ملاقی نجاست پاک نیست، ملاقی نجس طبق این فرض جلو می آمده دیگه.
خلاف داری بود که ملاقی پاک، ملاقی گفتیم پاک نه نجسه، اینجا با استصحاب شما ملاقی میشه نجس، و وقت نجس شد پس آدم ماست.
ملازم نجس باشه، امپاک باشه، با استضافت ملازم نجس فرد، با استضافت فرد، با استضافت فرد مورد مشکوک
که حالا اضافه بدین تا مطلب تمام بشه. اضافه بدین عرض کنم که بر فرض این که استصحاب استصحاب فرد باشد، اون وقت محضور بر میگردد و اون محضور این بود که باید از ملاقی شبهه محصول ما اجتناب کنیم چون استصحاب جاری میشد. این بیانشون. حالا اقول عرض کنم که برای جواب دوم، برای جواب مرحوم آقای میلانی، همون اشکالی که بر مصباح وارد کردیم برایشون هم وارده. چه این که ما با استصحاب فرد محضور بگیم در استصحاب فرد هست، شما فرمودین که بر فرض این که مستصحاب فرد باشه، وقتی ما استصحاب کردیم خب لا محاله او مشکل فرضی خودش محفوظه، باز هم ملاقشنا بگیم بر فرض این که این مستصحاب فرد باشد، اینی که بعد از استصحاب این مشکل به حال خودش باقی هست، یعنی از این ملاقی باید اجتناب کنیم، این یک امره. ولی اشکالی که بر استصحاب کلی قسم دوم بود امر آخریه و شبهه ابائیه در قسم دوم بود. شبهه ابائیه این بود که اگر این استصحاب جاری بشه، اون وقت این اگر استصحاب کلی قسم دوم جاری باشه، اینجا باید ما از این ملاقی اجتناب کنیم و حنیفه نباید اجتناب کنیم، شبه اینجاست. و اگر ملاقی کلی نبود فرد بود، اصلا ربطی به شبه ابائیه نداره. همون اشکالی که بر مثلا شد بر این بیانیشون هم نام حالا باید خواهد بود. بله وقتم تمام شد. خیلی خوب. و بعد باز مرحوم آقای میلانی اشکال میکنند در جواب اول مرحوم نائنی، نقضن و حلن، که گفتن که این جواب اولین بود که این مثبته، هم نقضن اشکال میکنند و هم حلن که انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.